iranseda.ir
فصل هفتم. سرخک باور نمی کرد چون این نزدیک به مخده و تخت مأمون خلیفه مسلمانان بنشیند و خلیفه او را کنار خود بنشاند و حکم حکومت بر روم را به او بدهد. در دلش قند آب می شد. کدام قند؟ حلوای ناب؟ حبه حبه انگور یاقوتی؟ اصلا باقلوای انتاکیه بود. گفت حاکم نهاوند کجا؟ نشستن بر تخت روم کجا؟ شنید میخواهم پای هیچ یک از یاران علی ابن موسی به مرو نرسد. طوری آنها را بکش که انگار راهزنی راه بر آنها بسته است. مهمانی امشب برای سورچرانی و اطعمه و اشربه فراهم نشده. من قاتل ناشناس و کوشاکوش میخواهم. گرگ باش و به رمه بزن و فرار کن. در روم به تخت بشین. راه و چاه با خودت. رقیبانت بسیار هستند. هر کس که زودتر و بهتر کار را تمام کند، زودتر و بلند مرتبه تر خواهد نشست. سرخک باز قند در دلش آب شد. طلای قند. بگو هزار هزار را بکش، مگر کاری دارد؟ باز تا حلقش پر از شیرینی بود. دهان گشود. گفت یا امیر، من در خدمت هستم. شنید؟ خدمت همان است که گفتم سرخک. نه به کسی حرفی میزنی، نه برای خودت اسم درست میکنی. بکش و برو تا به روم برسی. مکتوب به حاکم مدینه مینویسم و حکم اخراج همه خاندان علی ابن موسی را میدهم، بی آنکه نامی از تو ببرم. به روم بتاز یا به هر جایی که میتوانی راه را بر آنها ببندی. باید مثل باد شوی، مثل باران و برف. سوز بر سرشان بباری. هر چی که تو برای من بیشتر بیاوری، بالاتر می روی. سرخک همه ی حرف ها را شنید. گفت زمین زیر پای سرخک به اذن شما سرخترین سرخ ها خواهد شد. شنید تنها فرمان را اجرا کن، وعده به خرمن نده. خلیفه مأمون حرفش را زد و برخاست. سرخک اندیشید حکمن این فرمان یک مسابقه است میان همه مردان نزدیک به خلیفه. پس باید به تاخت برود. جلوتر، زودتر از همه بتازد. اما اگر عقب بماند، فرمان حکمرانی روم باد هوا خواهد شد. هرچند که وعدش را هم داده باشد. از کاخ بیرون آمد. در سرش هوا، هوای شراب و شور و خوشی بود. در هوای باغ قصر چرخید، تا باد به سرش بخورد، تا مستی و شادی با هم بپرند و عقل بیاید. کنار حوض بزرگ نشست. ماه در حوض بود. با آسمان خیره شد. پرستاره بود. باورش نمی شد از یک سو علی ابن موسی ولیعهد خلیفه بشود و از سوی دیگر خلیفه حکم کشتار خاندان او را به سرخک بدهد. جای چیزی لنگ بود. باید رازهای بیشتری را می دانست. چه کسانی مثل او به این مهمانی کشتار دعوت شدند؟ به آنها چه جزیه‌ای داده شده است؟ از کجا مثل او برای حکمرانی روم آدمهای دیگری هم نباشند؟ صورتش را شست. ماه در آب چند تکه شد. تکه تکه. چه قرص قمری بود این ماه که حالا تکه تکه شده بود. صدای پاها آمد. عقب سرش را نگاه کرد. جلودی بود. مرد کشتارهای زیاد. با رجا ابن زحاک می گفتند و می خندیدند. زحاکی که علی ابن موسا را با لشکرش از مدینه به مرو آورده بود. هر دو لب حوض ایستادند و سرخک را نگاه کردند. روی می شوری مرد که مست؟ می شنگی؟ یکی این را گفت و یکی آن را. مانده ای که چه؟ سرخک برخاست، گفت رویم را می شویم. جلودی گفت برو مردک. رجا ابن زحاک فقط تلخند زد، گفت چه کارش داری؟ فقط می دانم از این سفره لقمه‌ای برای این سگ نمی گذاریم. گفتند و رفتند. سرخک فهمید که این جنگ بی نقشه آخرش باخت است. حس شومی در وجودش جا گرفت. خلیفه به او گفته بود این یک راز است و اینها چه ساده راز مگو را از خلوتخانه مأمون در باغ امارت او جلوی سرخک برملا می کنند. معنا برایش گم بود. دیگر جای ماندن نبود. باید نزد زن جادویی می رفت که خوب می شناخت. خوب می دانست پیرزال و دخترش بهتر می توانند طالع و طاس او را بخوانند. از باغ بیرون رفت. لنگان لنگان کوفته دم صبح کوچه های مرو را طی کرد تا در خانه جادوگر کهنسال رسید. غبار گرفته، بسته، دیوار کلوخی و ریخته، مثلها باز به ذهنش آمد. از دیوار شکسته حذر کن، از زن سلیته و از سگ درنده. دید سه تاست در ذهنش با هم آمده. پشت در خانه ایستاد و در زد. سگهای درندهی چون زحاک و جلودی جلوی رویش بودند و دیوار شکسته هم که عیان بود و کنارش ایستاده بود. زن سلیته هم که داشت در خانهش را می زد. وجودش تابتا شد. غرق بیاری. وقتی با خلیفه بنشینی و اینطور گرفتار این حال چرک شوی که ندانی چه کنی و چه نکنی نوبر است. دیگه چه کنم چه کنمش سر بار بود. دلش می جوشید. حالش به زنانی می مانست که در دلشان رخت می شورند. ضعف کرده بود. تا شده از مستی شب و شادی خبر حکمرانی بود تا دمی بعد که رقیبان بر او تاختند و او را به هیچ گرفتند. در را کوبید دوباره. صدای پا شنید و در روی پاش نچرخید. خودش بود. پیرزال گوش پشت و همه کاره جادویی. گفت من سرخکم، از نهاوند آمدم. شنید بیا تو سرخک. داخل شد. در نالوار بسته شد. دالانی سیاه، تاریک و تار بسته، پر از عنکبوت و خزنده، لانه جغد بود و بوی ناو و نم می داد. روبرو حجره‌ای بود، پستووار. پیرزال سرخم کرد و در را باز کرد. سرخک هم قامت شکست. پیهسوزی روشن روی کرسیچه بود. پیرزال نشست. زن جادویی خبره کارش بود. سرخک در مرز این که زن او را شناخته یا نشناخته بال بال می زد. گفت من را به یاد می آوری پیرزال؟ شنید خر که ار بزند صاحبش باید او را با سیخونکی به تشر آرام کند. خفه خون بگیر. گفت چطور در یادت ماندم؟ شنید همانطور که تو من را به یاد داری. سرخک بور شد. شنید وقتی میخواستی حاکم نهاوند شوی با اشرفی سراغم آمدی تا طالعت را بخوانم. حالا چه میخواهی بدهی تا طالعت را بخوانم؟ اینجا خانه تلسمات است سرخک. مزد من را خودت تعیین کن. چانه نمیزنم. هر چه خودت بگویی میگویم قبول. چشم در چشم سرخک ماند. سرخک پیرزن جادویی را نگاه کرد. باید در تلاش میانداخت. گفت به کجا باید بروم؟ پیرزال خندید، بیدندان. لثه های کثیفش زیر نور پیه سوز به زرداب میمانست، مثل کف روی آب مانده. نفسش بو میداد. سرخک شنید باید به انطاکیه بروی. گفت انطاکیه؟ دیوانه هستی تو؟ شنید دیوانه تو هستی که میخواهی به مدینه بروی. به انطاکیه برو، آنجا در دیر راهبان هوادار مأمون گنجی خواهی یافت، بی نیازیت آنجاست. گفت باور نمی کنم. شنید اشرفی بگذار روی میز، مزدم را می خواهم. تا خواست سرخک پاشل کند و بزند بیرون، پیرزال پیرسوز را با فوتی خاموش کرد. تاریکی در دم سرخک از هوش رفت. در میان حیات خانه قدم میزنی. بوی طعامی که سلما کلفت خانه بر سفره گذاشته است، حتی فکرت را یک لحظه به آن سو نمیبرد که بروی، بشینی و آسوده دور از بیمارانت لقمه‌ای بر دهان بگذاری. تمام این مدت در خانه‌هایی بوده‌ای که غذایشان بوی مرگ و ضعف و بیماری به خود گرفته بود. از گلویت با زور پایین می‌رفت و فقط آنقدر می‌خوردی که بتوانی به کار خود ادامه بدهی، نه اینکه دلسیر شوی. سفره بیوفا صفا ندارد. حرفهایت را با وفا مرور می‌کنی. شاید بهتر بود کمی آرام‌تر، کمی مهرجویانه‌تر با او سخن می‌گفتی تا بدانی دلیل این دلکندگی او آن هم به ناگاه چیست. مگر جز این است که با بیمارانت به عطوفت سخن می‌گویی تا دردشان را بیواهمه و هول با تو بگویند. وفا را نمی توانستی حتی در جایگاه یک بیمار ببینی تا شاید سر درد دلش باز شود. خوی رومی با خوی عرب فرق دارد. به سراغ در می روی تا دوباره خودت را به خانه خواهر علی ابن موسی برسانی. اما مگر غرور مردانت می گذارد. حرف را تمام گفته ای. دستور را داده ای. پدرت می گفت مرد یعنی پادشاه خانه خیش. از خودت می پرسی این که همان خوی عربی است، پس تو مرد رومی چه داری؟ اگر زنی نباشد سرزمین خانه عجیب خالی می شود، کویری برهوت و خشک که گویی آتش تمام گیاهان و جانورانش را سوزانده است. این سوز، این آتش از کجا به خانت، به سرزمینت هجوم آورده است که این گونه وفایت را بی وفا کرده؟ به آسمان چشم می دوزی. خورشیدی دیگر نیست و ماه آمده است با آن دایره سردش، یخ. بیمارت را به خوردن یخ سفارش کردی. بیماری معده‌اش را داغ کرده بود. گفتی یخ بخور. از برادرش شنیدی یخ از کجا بیاوریم طبیب؟ اینجا مدینه است و بیابان و خاک و شن و حرارت. به یاد تبابت‌هایت در انطاکیه افتادی. استادت گفته بود که برای این مرض یخ خوب است، اما آنجا انطاکیه بود. زمستانش زمستان بود و آب در بیرون از منزل به بلوری شفاف بدل می شد که آن را حتی در تابستان نیز در یخچال‌های زیر زمین نگه می داشتند. گفتی آبی خنک از چاه یا چشمه به او بدهید، کفایت است. چشم از ماه بر می داری. از ذهن به عین خانه بر می گردی. اینجا سر سفره با صدای بلند از خودت می پرسی اگر نیاید چه کنم؟ می شنوی آمدم. صدای وفاست. چقدر تفاوت دارد صدای وفا در آن خانه و صدای وفا در خانه تو. سر بر می گردانی. تمام قد با لبخندی غمگین پشت سرت ایستاده است. به خودت نهیب می زنی تا خوشحالیت را از آمدنش پنهان کنی. باید ناراحتیت را دریابد. می شنوی بانو فرمودند حرمت شوهر را باید همچون حرمت عزیزترین عزیزان خدا نگه داشت و فرمانش را به گوش گرفت. بانو با همه سخن می گفت، اما گویی با من به نجوا نشسته بود. پس آمدم. حالا می توانستی بوی طعام را از داخل خانه به مشام راه بدهی. صدای سلما را می شنوی که با خوشحالی تو و بانویش را بر سفره دعوت می کند. می اندیشی آرامش سلما بی دلیل نبود. زنها چه خوب یکدیگر را می شناسند. ای کاش به من نیز می گفتی سلما که بانویت خواهد آمد، شاید آرام می ماندم. سرخک به هوش آمد. نفهمید کجاست. فقط فهمید در سرداب است. سرداب که نه، به اندازه قدش در آب بود. قد آب بود آنجا. فقط سرش بیرون از آب بود و سیاهی آجرهای دیواره سرداب را می دید. پیرزال بر بلندی نشسته بود. بادی از بشکه سیاه آب می ریخت میان آبهایی که آنجا بود. سرخک فریاد زد: چه در آب میریزی نانجیب؟ شنید: تو مرده‌ای دیگر سرخک، مرده‌ای. هیچ اشرفی با خود نداشتی، لاف زرگری زدی، حالا این هم تلافی من با تو، میمیری. سرخک میخواست بداند چه کسی او را به این سرداب آورده است. پرسید: چطور من را به اینجا آوردی؟ شنید: چه فرقی میکند؟ گفت: فرق دارد، تو زور و بنیه نداری. ناگهان تنش شروع به سوختن کرد. خارش و سوختن با هم آمدند. چنان نعره کشید که دهانش پر از آب شد. آبی تلخ و شور. طعم آب گزنده بود. درون و بیرونش سوخت. اشک ریخت. گفت: تیزاب در آب میریزی؟ شنید: مخلوطی از زهراب و تیزاب را با هم به خوردت میدم. به التماس افتاد: غلط کردم، غلط کردم. فقط شنید: بیرون بیاوریدش. از هوش رفت. زکریا لبخند وفا را که در خانه می دید، گمان می کرد دلی شاد دارد. دو روز از آمدن وفا به خانه گذشته بود که سلما هنگام خروج زکریا از خانه، هنگامی که دیگر در را گشوده بود و یک پایش را از حیاط بیرون گذاشته بود، گفت: ارباب، می خواهم سخنی به شما بگویم. زکریا در اندیشه کودکی بود که خبر داده بودند پایش را عقرب گزیده است و شتاب داشت به بالینش برود. گفت: باید بروم، پای کودکی را عقرب گزیده منتظرم است. سلما گفت: از حال بانو می خواهم بگویم، مگر شما طبیب نیستید؟ زکریا پاسوست کرد: بانو که خوب است، مگر خندهش را نمی بینی؟ سلما قدمی پیش گذاشت و گفت: می ترسم غم عقده‌ای شود در گلویش و دور از جانش دل بترکاند. زکریا گفت: مگر چه شده است؟ شنید: مدام می گرید. تازه زکریا داشت می فهمید چه در قلب خانهش می گذرد. گفت: وقتی برگشتم با او سخن می گویم. سلما قدم عقب گذاشت. راه برای رفتن باز شد. زکریا رفت. اما اندیشه وفا در سرش ماند. کودک را مداوا کرد و زهر را بیرون کشید و پا را بست. در تمام این مدت غم وفا همچون زهر بر دلش نشسته بود. به سرعت به خانه بازگشت. وارد خانه که شد، وفا را در حال چسباندن خمیر بر دیوار تنور دید. لبخندی بر چهره وفا نشست و لقمه نان به طرف او گرفت. زکریا بر سکوی کنار تنور نشست. دلش گرم شد و لقمه نان را به دهان گذاشت. وفا گفت: زود آمدی؟ مدینه بیمار ندارد دیگر؟ زکریا در دل گفت بیمار همیشه هست. مارها و عقربها مدام می گزند و مردمان را بر زمین می زنند. تیفوس و سفلیس و وبا در میان بادیه نشینان مدام ظاهر می شود و ریشهشان را می خشکاند. اما خدا نکند غم و افسردگی بر دامان خانه طبیب بنشیند. وفا گفت نمی گویی چرا زود به خانه بازگشتی؟ زکریا حرف را در دهانش مزه مزه کرد تا مانند زمانی که مقابل خانه خواهر علی ابن موسی رفته بود تند و تبدار سخن نگوید. سرانجام لقمه نان را فرو داد و گفت کنار تنور نشستن و خمیر زدن و نان پختن را چرا به سلمان می سپاری؟ تو بانوی خانه طبیب پرآوازه شهر هستی. شنید خود خواستم که کنار تنور بنشینم. وقتی خمیر را بر تنور می گذارم و منتظر پختنش می شوم آرامتر هستم. گفت مگر پیش آمدی وجود دارد که ناآرامت کرده؟ وفا خمیری را برداشت، در دست گرداند، پهنش کرد و به تنور زد. خودت نمی دانی؟ گمان می کردم آن گفتگو پایان یافته است، اما گویا زخمی کهنه و ناسور شده است. همه چیز را زخم و بیماری می بینی، من بیمار نیستم. از روز نخست که پایت را به این شهر گذاشتی، شاهد الفت ما با این خاندان بوده ای. اما تو دیگر شوی داری، این را از خودتان آموختم که زن تا در خانه پدرش است، اختیارش دست پدر است و زمانی که به خانه شوی می رود با او. وفا نانی که پخته بود از تنور بیرون آورد و بر نانهای دیگر گذاشت. زکریا شنید، تمام برکت زندگی ما از همان زمان که به دنیا آمدم تا کنون از دوستی این خاندان است. از همان زمان که حرف زدن آموختم، به جای پدر و مادر گفتن به من آموختند که بگویم علی، بگویم فاطمه. ما اگر نام خود را از یاد ببریم، نام ایشان را از یاد نمی بریم. زکریا از کنار تنور برخاست. من نیز در عظمت و بزرگی این خاندان شکی ندارم. به تو نیز از همان ابتدا اذن دادم که به خانه بنی هاشم رفت آمد داشته باشی. دیگر چه می خواهی؟ وفا خمیر دیگری در دست چرخاند و بر تنور زد، اما خمیر از دیوار جدا شد و روی زغال‌های گداخته افتاد. وفا خم شد تا خمیر را بردارد. زکریا شانش را گرفت، خواست خودش این کار را انجام دهد. دست که داخل برد از هجوم حرارت زغال‌ها به عقب نشست. وفا نگاهش کرد، خم شد و خمیر را درآورد. زکریا گفت چه می‌خواهی؟ چه شادت می‌کند وفا؟ تا به دیدن غم تو را ندارم، هرچند که به رو نیاوری و در دل پنهان کنی. وفا خمیری را که از تنور درآورده بود نگریست. زغالی قرمز به آن چسبیده بود. من داغ‌تر از این آتشم. زغال را به آرامی از آن جدا کرد و مانند تکه چوبی سرد کناری گذاشت. توان کمی دارم زکریا. برای چه؟ از همسر تو بودن بسیار شادمانم. طبیب هستی و مباهات هر دختری است که همسر تو باشد. اما خادمی و خدمت به بانوی مدینه تنها فضیلتی است که در دنیا می خواهم. این دوبار بر شانم سنگینی می کند. یکی از آنها را تو از شانم بردار. زکریا در دل لرزید. گفت تو را آسان به دست نیاوردم وفا. بهترین و زیباترین زن را در قصر هارون پیشکشم کردند. به نیم تار مویت هم آن را نمی دادم. چرا این گونه سخن می گویی و این را از من می خواهی؟ اشک وفا روی خمیر افتاد. زکریا گفت می خواهی خون دل به خوردمان بدهی؟ جز آنچه قبل به من گفتی هر چه می خواهی بکن. بدانم تو همسرم هستی، برایم کفایت است. می توانی هر زمان که می خواهی به خانه ایشان بروی. وفا بغض در گلو داشت. گفت دیگر خانه‌ای در بین نخواهد بود. می‌خواهند به مرو بروند. شنیده بودم، باور نمی‌کردم. سفر از مدینه تا مرو برای یک زن؟ چند روز دیگر موعد حرکت است. آوارگی، سفر، خطر، رهزن، دشمن، خسته‌ام از تمام اینها. برای همین می‌گویم که با تو پیوند زناشویی در مدینه بستم که بمانم، در یک جا بمانم، سکنا و سکون داشته باشم. اکنون چگونه میخواهی آواره شوم؟
من از تو چیزی نمیخواهم. من از تو چیزی جز آنچه گفتم نمیخواهم. طلاقم بدهی آسوده میشوی.
نمیشود. تو باید در خانه بمانی. زکریا گفت و از وفا دور شد. حالا مانده بود چه کند؟ میدانست وفا اگر بماند جز غم در خانهش روحی نخواهد ماند و اگر برود دیگر او را نخواهد دید.